الله الرحمن الرحيم سپس در بیان حکمت است دانستی که ضد این دو جنس صفت عفت است و آن عبارت است از مطیع و منقاد شدن عقبه شهویه از برای عقبه عاقله با آنچه امر فرمودد در خصوص عجز و شرب و نکاح مطاعت کند و از آنچه نهی فرمودد اجتناب نماید و آن حد اعتدال است که در شرع و عقل پسندیده است و دو طرف افراد و تفریق آن مذموم و ناپسند است. پس گمان نکنیم که آنچه وارد شده است در فضیلت طور و گرسنگی افراد در آن ممدوح است. چگونه می تواند چنین باشد با حالی که قرار از خلقت انسان بندگی است و آن موقوف بر نشاط است و شکی نیست که گرسنگی بسیار عفت را زایل و نشاط را باطل می کند. از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مروی است که فرمودند افضل عبادات عفت است و از حضرت امام محمد باقر و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و فرج نیست. و بدان که همچنان که اشاره شد اعتدال در چیز خوردن آن است که اینقدر چیزی بخورد که سبلون معده و علم درستگی هیچ شکل را نفهمد بلکه از یاد شکم بیرون رود و از آن متأثر نگردد، زیرا که مقصود از خوردن زنده بودن و قوت عبادت است و سبل طعام آدمی را کسل و از عبادت مانع می شود و علم گرسنگی نیز دل او را مشغول می کند و از کار باز می دارد. پس سزاوار است که چنان چیزی خورد که اثری از عقل در او نباشد تا شبیه ملائکه گردد که ایشان نه از سبل معده متأثر و نه از گرسنگی متضرر می گردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. بعضی مقدسی میکنن هیچی نمیخورن شبا، خب این نصف شب پا میشه ناراحته. کسی چند سال پیشتر نمیدونم کجا رفته و درس اخلاق شب غذا نمیخورد، گوشت نمیخورد، نصف شب پا شده بود، مادرش صدا کرده بود، مادر گرسنم مقدس. نه چندان بخور، یک کسی هم اینقدر میخورد که هر وقت کسی میگفت نهار چی خوردیه در میورد نشون میداد، یعنی تو حلقش بود، آششته رشتش میشه جوجه کباب نشون میداد، یعنی اینه، این آدمه. لذا حدیث دارد مخلوقات خدا سه دستن، ملائکه و حیوانات و انسان. حیوانات همتشون چیه؟ اکل و شرب، بخور گاو الاغ، اونا دیگه نماز و روزه ندارن و عبادت ندارن. ملائکه عقل محضن، روحانی محضن، اونا هم شهوت ندارن. و انسانه که مرکب از چیه؟ هر دو. اگه ما حکومت در مملکت بدنمون با عقل باشه، شهوتمون هم مطیع عقل باشه، غذا باید بخوریم، دهن باید بگیریم، اما مطیع عقل اگه باشه از ملائکه بیریم بالا. اگر نه عقلمون مطیع شهوتمون باشه، مثل رئیس جمهور امریکا و صدام و شارون و بوش و موش و همه اینا، همتشون چیه؟ بکشن و بخورن و بخوابن و ریاست و حروم و حلال و اینا، از حیوانات بدتره. اگر انسان در حکومت بدنش عقل کودتا کرد و شهوت و مطیع خودش کرد، ابن که نمیشه شهوت ببرن، انسان با زن بگیره، انسان با غذا بخوره، بخوابه، شهوت داره انسان، اما شهوتی خوبه که مطیع چی باشه؟ عقل. هر جا حرومه چشم، حلاله، هر جا که او دستور میده عقل. اگه کسی شهوتش مطیع عقلش باشه، این ملائکه میزنه بالا. و اگر عقلش مطیع شهوت باشه، از حیوانات بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه از حیوانات هم بدتره. از خدا بخوایم که ما در مملکت بدنمون عقل حکومت کنه، شهوتمون مطیع عقلمون باشه. اینا رو روان کنید. همیشه این عقل و شهوت کودتا میخوان بکنن، عقل میخواد اونو ببره، اون میخواد اونو ببره. مردونه که شهوتش مطیع کی باشه؟ عقله. اون مرد شماره یک. ولی اگه به عکس شد بده. مسئله شرعی هم بخونید.
اگر ارث دسته اول، اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به اون میرسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشد، همه مال به طور مساوی بین آنان نسبت میشود. و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت میکنند، دو قسمت را پسر، یک قسمت را دختر. و اگر چند پسر و چند دختر باشد، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر
باشد. بله، حالا اگه کسی بگه چرا؟ اگه یه آدمی کلش به قرم سبزی میده، بگی چرا پسر دو برابر دختر من؟ باید بهش بگی چی؟ تا دندت نرم شه. به تو چه؟ خدا گفت. به خدا اشکال داری؟ یه استادی ما داشتیم شوخ بود، آقای صدوقی، یزدی هم حرف میزد. حالا قبرش رفتم، سر قبرش یزد، اما از شهید مهراب پشت درشت در همون مسجد نماز جمعه میخوند دارن منافقین. خیلی شوخ بود، یزدی حرف میزد. یکی از شوخیاش یه طلبه پادرسش چرت میزد. تابستون بود، هوا گرم بود، طلبه پادر هی پینیکی میرد. به زبون یزدی گفت آقا ما درسمون مزاحم خواب شما نباشد، درس ما مزاحم خواب. این یهو پرید دیگه تا آخر مواظب بود خواب شما. گفت درس ما مزاحم شما نباشد. ما پیشش متول میخوندیم، اون وقت جوار بلاغه نبود، معانی بیان متول بود زمان ما، بعد مختصر شد، حالا جوار بلاغش بله بعد از بخونی. ولی زمان ما متول سه استاد مهم داشتیم، یکیش آقای صدوقی بود، یکی آزاد خنده‌آلی بود، یکیش آقای علوی داماد آقای گلپایگانی که در شیخان قم تو مقبره ذکر آدم عکسش. همه استادا مهم، حالا استادای جوار بلاغه، ولی زمان ما اساتید متول ما هر کدوم مجتهد بودن. آقای آزاد خنده‌آلی، ما بدی رو کله تابستون تهران مسجد ایشون مولوی میرفتیم با آقای سجاد حسینی سنه 63 قمری، یعنی 63 سال قبل. بدی که آخره خیلی هم نمیخوندن، ما میخوند. شوخ بود آقای صدوقی، یزدی حرف میزد، خیلی عالی بود. یه دفعه هم یکی از شوخیاشو بگم، گفت یه نفر از این درویشا که بنگ میکشه، درویشا که بنگ میکشن و نشه میشن، همچی که نشسته بود گفت کجش نکن میافتم، کجش نکن میافتم، کجش نکن. این بهش گفتن فلانی چی میگفتی؟ گفت آخه منو داشتن ملائکه به آسمون میبردن با انگشت، من هم تو که رفتم عالم سیر و حرفروز و چپروز و سیر میکردم، نه که بنگ میکشم. اینا دیگه حالشون اینجوری میشه. گفت وقتی که میخواست من آسمون رو همه رو گردش داد من و اون ملک، وقتی میخواست برگردونه من دو من خود همچی کنه، خب من میافتم. انگوش حالا به کجاش کرده بود نمیدونم. میگو همینطور که من بود، میگو من به اون میگفتم کجش نکن میافتم، میگه همچینی بشه من میافتم. این آقای صدقه میگو ما قشقش میخندیدیم، جوان بودیم دیگه، حال داشتیم، خیلی شیرین بود، سر درس شوخی داشت. یزدی هم حرف میزد. یزدی ها اگه همدستور خواستین درست کنین، قافتون رو پیش یزدی ها برین درست کنین. محرر قاف این زبون کوچی باید بخوره به سق مقابل. غین حرف حلقیه، باید گلوت خارشته بشه. غیر المغ، مغ اینجا، اما قاف زبون کوچی رو بزن به سق مقابل قاف. یزدی ها چون قطاب و باقلوا اونو میخورن، مخرج قافشون خوبه، اینجا یزدی هست، قشنگ میگن یزدی ها. قاف یزدی ها قافشون خیلی عالیه، وقتی قاف میگن مخرج قاف رو یزدی ها خوب عمل میکنن. شما اگه بخوان قاف مخرج درست شه، باید با یزدی ها رفیق شین تا قافتون خوب بشه. بعضی ها قاف و غین رو فرق نمیذارن، میگه غیر مستقیم رو هم غین میگه. نه بابا، حرف حلقی شش بود، ای نور عین، ها و همزه، ها و خواب و عین غیر. ما بچه بودیم کلاس تجوید و سر درس قرآن این شعرها رو به ما یاد میدادن. تجوید اینجا، حالا درس تجوید هست آقا؟ بله. تجوید خیلی خوبه، مخصوصا در یرمرون ادغام کن، در ماوقی اخفاوی، خیلی چیزا میگفتن قدیم. اینا رو شعراش هم یاد بگیرین، مخصوصا حمد سوره هاتون رو دقت کنین. حمد سورتون رو بخونید. حاج آقا یحیی امام جماعت مسجد سید الله سال یه دفعه حمد سوره پیش کلب الله قاری میخون، میگه حمد سوره مسئله مثل زنگ میزنه. باز سال یه دفعه آدم بده مسگر مثال سفید کنه، آدم احتیاطاً باز حمد سورهشو بخونه. ولی درست کردی پارسال پیارسال، الان هم باز بده. ممکنه اشتباه کنی الحمدلله رب العالمین رو بگی عالمین، آ غلطه، آ خیلی عادت کردن میگن الحمدلله رب العالمین، عالمین آنی آنی اینه عین الحمدلله رب العالمین. البته خیلی هم غلیظ نگین، مثل اون طلبه، یه طلبه میگن رفته رو به انار بخره، میگه ربع انار دارین؟ ربع بقاله گفت داریم اما نه به این غلیظی، داریم اما نه به این غلیظی. حالا مقدس هم خیلی نشین که مخرج این رو مثل اون طلبه که ربع انار میخواد بگه ربع، اونطوری نه، عالمین با این بگه آقا مثلا السلام علیک اینه، نه ال ا ا ا غلط، السلام علینا علینا غلطه، باید بگی السلام علینا اینه. باید دقت کنی حمد سورتون. قدیم ما استاد حمد سوره 40 سال 50 کت خدا اسمش بود که آقای اوستی، ما بچه 14 15 ساله بود حمد سوره بیو درست کرد. خیلی آقای اوستی حمد سورهش خیلی عالیه، برید یه شب مسجد کوکاکولا، مسجد ایشون حمد سورهش خیلی عالی، چون بچه بوده همجا بیش کت خدا درست کرد. بله باید حمد سوره، ما حالا نداریم استاد حمد سوره، ولی قدیم داشتیم کت خدا بود و بعد یه آقای مشرف بود که مسجد سنگی پشترش نماز میخوندن قدیمو. بله بعضی هم وسواسن، گوش بدیم، در حمد سوره پیش نمازها رو همه رو اشکال میکن، پشترش که نماز میخوند وسواسی هم خوب نیست. آقای استاد میگو کسی وایستاد مسجد جمعه نماز میخوند، هم میگو ورد ورد ورد، یه نفر مورد باشه میگو مرض مرض. بابا اینقدر هم بس با، یکی دیگه میگو همچی میکرد ورد ورد، یکی دیگه میگو الله اکبر، نشد الله اکبر، نشد الله اکبر، نشد الله اکبر، شد بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، گفت شد، گفت بعد گفت بسم الله، از این شد و گفت، اینم دیده بوده که گفت سه چهار دفعه گفت نشد. حالا آقای فرمانی یه وقت اینطوری میگه، میگه باید بگی شد و نشد، وقتی نمیشه وسواس میشه. شوخی میکنم، یه مسئله یه دونه از عربه بخونیم و بعد بیم سر تفسیر سوره یوسف. امشب امروز میخوام یوسف رو وزیر دارایی کنیم، وزیر دارایی میخواد بشه امروز حضرت یوسف. بله با اینکه 14 سال زندان بوده، ولی عزیز مصر بعد از اینکه دیدو بیگناهه و خیلی در تعبیر خواب وارده، فهمید یه شخصیتیه، او رو به عنوان خودش یعنی گفت من انی حفیظ علیم. حالا میگیم انشاءالله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از کجا بخونیم؟ مسئله یک، یستفاد من بعد در کراهت العذوبه، غیر طلبه کراهت داره عذوبت، ولی طلبه با درس بخونه، عذوبت بر او کراهت. یه روایت داره اینقدر وضع زنا در آخر زمان بد میشه که حلت العذوبه. عجیبه، با این روایاتی که میگه عذوبت کراهت داره، در دوره آخر زمان میگن چی؟ در دوره آخر زمان میگن عذوبت حلال میشه. یعنی اینقدر دخترها بد میشن، زنها بد میشن، که دیگه زنی که به شما بخوره گیرت میاد. مگه بری قوم و دهات دهات ماتو شاید تهرون گیر نیست، تهرون گیر نمیاد، گاهی چرا کم، خیلی کم، خیلی کم. قوم من یه دفعه دیدم 20 سال پیش مدرسه دخترها تعطیل شده، همه قدا بلند دبیرستان بود، آقا چنان رو گرفته بودن اصلا هیچ صورت پیدا نبود، کمی اصلا پیدا نبود، تمام دخترها رو گرفته. خوبه اینجا یه مدرسه اونجوری نی، تمام تهرون به گردیه دبیرستان تعطیل شه، دخترها همه صورت و باز و حجاب اسلامی و اینو به چه درد میخورن؟ از اینو نگیدا، اگه خواستینم برین این لباسونات این دهات ها اونجا، دخترای خوشگل هم اتفاقا اونجا آب و هواش خوبه، خیلی عالی، بری اونجا خیلی عالی، دهات ماتا بری زن بگی، تهرون نگی، این به مادرشون رو قول من بگی دا بگی تهرون ما رو حروم نکنید. پس عذوبت حلال میشه، یعنی روزگاری میشه که آدم زن نگیره اشکال شرعی نداره، هر کدوم بخواین زن نگیرین اشکال نداره، اگه گوش کنی حرف گوش نمیکن. پس میفرمان که عذوبت اینجا کراهت داره، فمن ان النبی رضا لموتاکم العذاب، بدترین مرده هاتون اون مرده که وقتی میمیره زن نداشته مرده، این مال قدیم بوده نه حالا. ولا فرق علی الاقوافی استحباب نکاح بین من اشتاقت نفسو و مال، فرق نمیکنه. ما میگیم نکاح مستحبه بین اونی که زن دلش میخواد یا زن دلش نمیخواد، اشتیاق داره به زن گرفتن یا نداره. بعضی شهوت دارن اشتیاق دارن، بعضی ندارن اشتیاق نه. چه اشتیاق داشته باشی چه اشتیاق نداشته باشی، ازدواج مستحب. لاطلاق الاخبار، برای اینکه اخبار اطلاق داره، گوشه خبر نداره. اونی که اشتیاق داره مستحبه، اونی که اشتیاق نداره مستحب نیست. مطلقه، چون مطلقه فرق نمی‌کنه. و دیگه برای اینکه فایده ازدواج لا تو صرفی کسر شهوه. آخه فایده ازدواج اینه که شهوتو بشکنه، که شما بگی اگه شهوت داری مستحب، اگه نداری مستحب. فایدهش این نیست، بلکه فواید زیادی داره. یکی زیادی نسله. اسلام میخواد مسلمان ها تناکهو تناسرو تکسرو، ازدواج کنی که زاد و ولد کنی زیاد بشه، شما ها زیاد بشه. لذا اینی که میگن اولاد کمتر زندگی بهتر، این حرف خارجی هاست. خارجی ها اینو گفتن که عدد شیعه رو کم کنن، این تزریقات اونهاست که عدد ما کم بشه. بله نخیر، این حرف اشتباهه. اگه برای روزیه، روزیشون رو خدا میده، ولی بعضیا به حرف دولت گوش نکردن. ماشاءالله 7-8 تا دارن، هی زنشون دو قلو میزاد. بله، ولی بعضیا نه، اولاد ندارن، یه دونه دارن. چی میگن؟ اولاد کمتر زندگی بهتر. زندگی بدتره، روزیش با خداست. زیادی نسل رو اسلام خواسته. لذا حدیث دارد اینی اباهی بکم الامم، رسول خدا فرمود من مباهات میکنم به شما روز قیامت. جلوی انبیا میگه، پیغمبر ما به قول ماها پوز میده، قمپوز در میکنه، ببینین امت من چقدره. اینی اباهی بکم الامم، من که پیغمبرم روز قیامت پیش پیغمبرم مباهات میکنم، عدد طرفداران من، عدد مسلمان ها ببینید چقدره. اینی اباهی بکم. لذا دارد که تکسرو فعینی اواهی بکنم، ازدواج کنین، عددتون زیاد بشه، نفراتون زیاد بشه، من به شما مباهات میکنم. این اشتباهی که میگن اولاد کمتر زندگی بهتر، این حرف خارجی هاست. تزریق کردن که عدد ما رو کم کنن، و اسلام به عکس میگه، میگه باید عددتون زیاد بشه. تناکهو تناسرو تکسرو فعینی اواهی بکنم الامم یوم القیام. این حدیثه که ما در خطبه عقد که میخونیم، چند تا حدیث قبل از خطبه میخونیم، وقتی که حال داشتم، الان قبول نمیکنم. الان کسی از رفقام بخواد بیاد منزل ما زنشو عقد کنم، حال ندارم. اون وقتی که حال داشتم، قبلش خطبه که میخواستم بخونم، از این حدیثا چند تا میخوندم. ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، من تزوج فقط احرز نصف دینه، نصف دینه بله فلیتق الله فی نصف الاخر. این حدیثا رو میخوندیم، گاهی ترجمه هم میکردیم، ولی الان دیگه حالی دیگه برای ما نیست برای این کارا، به کسان دیگه باید مراجعه کنم، من دیگه حال ندارم. خب بس دیگه، فایده ازدواج فقط کسر شهوت نی، که شما زن بگی شهوتت کم بشه، نه. لا تخسر در کسرت شهوت، بل لهو فواید، فواید منها زیادی نسله و کسرت قائل لا اله الا الله، زیاد بشه کسانی که لا اله الا الله گوهن. چی زندگی کم، اولاد کمتر زندگی بهتر، حرفای غلط. روایت رسول خدا ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا، چی من میکنه مؤمن را که زن بگیره؟ لعل الله ان یرزقه نسما، شاید خدا روزی کند او را، اولادی که تسخل الارض بلا اله الا الله، اولادی که زمین سنگین کنه به گفتن لا اله الا الله، به گفتن لا اله الا الله. همین یکی بس. عابد شرایر این حدیثاشو از تو عروه تو دفتراتون وارد کنید، حدیثا رو حفظ کنید، بد نیست برای اونا که. خب زاد و راهله رو خوندیم، بله این وهبه رو خوندیم، وزله ولو وهبه. اگه بذل کنه به شما زاد و راهله، واجب بری مکه، اما بخواد هبه بکنه واجب میقبول کنید، چون در بخشش ذلتیست. اگه بذل کنه که شما مالک بشید، هبه رشون ممکن ازتون پس بگیره، بگه بخشش. بخشش چیه؟ این رشوه میخوان بگیرن خارجی ها، نمیگن رشوه بده، میگن بخشش، حجی بخشش. سوریه وقتی میخواست از ما رشوه بگیره، یه نفر در هواپیما بود، نمیدونم کجا بود، گفت حجی بخشش، یعنی پول بده. اون پول رشوه میگیم ما، حالا ما هم رشوه نمیگیم، ما حق حساب میگن، پاداش حق حساب. الان که رشوه ها زیاد شده، وقتا 50 تومن 100 تومن آدم میده کف دستی پاسبان میرم، اما الان مامور شهرداری 1 میلیون میگه میگیرم، 2 میلیون میگیرم رشوه تا بگم اینجا رو بساز، و الا میرم فردا خراب میکنم همه رو، مجبور 1 میلیون 2 میلیون رشوه ها رفته روی 1 میلیون 2 میلیون. پس اگر به عزل بکنه واجب بری مکه، اگه هبه کنه لم یجب، برای اینکه در هبه یه ذلتی هست، خاری هست. ولو حالا مسئله دیگه، اگر کسی شما رو اجیر کرد گفت بیا من میرم مکه، دست منو بگیر، چمدون منو بگیر، کمک من بکن، خرج زن بچت هم میدم، بیا با من بریم مکه، واجب شما بریم مکه باهار، منتها اگه خرج اضافه داره بله، و کانه به یده الباقی، اون مقداری که اومیده خودت هم زیادیشو داری بذاری روش، واجب بریم مکه، خودت داری اما کافی نی. اما یه نفر میگه بیا با من کمک من باش، دنبال من بیا، دست من بگیر، یا اونجا کمک من باش، خودت هم یه مقداری داری مستطیل باید بری. لبسته اجارا للمعونه، اگر کسی شما رو اجیر کرد برای اینکه کمکش باشی علی السفر، و شرط الله الزاد، و شرط کرد برای شما که نون آبت هم من میدم، زاد و راهله، پول تیارت هم میدم، یا بعضش من میدم، و کانه بهی به یده الباقی، بعدش من میدم، خودت هم داری باقیش روش بذاری، اگه داری مع نفقت اهله، خرج زن بچه هم داری، وجب اهله، واجب بری مکه. و عجزه و عن الفرض اذا حج عن نفس، اگر به نیت خودت مکه بری مجزی از حجت الاسلام هم، یعنی بعدها هم اگه خودت مستطیشی دیگه مکه واجب نیبریم، رفتی دیگه، این بند خدا پول به خرجت رو داد، کمکت کرد، خودت هم بیخوره روش گذاشتی، بالاخره مکه رفتی، مجزیست از واجب اذا حج عن نفس. ولو کان عاجزا عن الحج، اگه شما خودت عاجزی از حج، مستطیع نیستی، از طرف کسی دیگه میگیری مکه، نایب شدی از طرف کسی دیگه، اون مجزی از حج تو اسلام خودت نی، بعدها اگه مستطیع شدی باید برای خودت بری مکه. لو کان عاجزا عن الحج، اگه کسی عاجز از حج، حالا وضع مالیش خوب نیست، یا فحج عن غیره، این از طرف غیر رفت مکه، لم یزن فرضه، این موجی از فرضش نی، باید بره. و کان علی الحج ان وجد الاستطاع، اگه بعد از این مستطیع شد باید مکه بره. مسئله دیگه از شرایط حج اینه که شما خرج زن بچه هم داشته باشی، هم پول تیار و کاروان کافی نی، باید اینجا خرجی بذاری برای زن بچه، بعدم که برگردی با سر کار زندگیت باشی، اگه همه پولا رو خرج کنی حالا که برگشتی به گدایی بیفتی مستطیع نیستی، باید هم فکر رفتن باشی، فکر زن بچه باشی، هم فکر برگشتنت باشی تا مستطیع بشی. بس دیگه امروز، ان یکون له ما یمون عیاله حتی یرجع، شرط چهارم از استقلال اینه که خرج زن بچه رو داشته باشی تا برگردی، فاضلن اما یحتاج، زیادتر از اونی که محتاجی به سوی او. ولو قصر ماله و انزاله کلم یجه، برای اگه کم داری برای زن بچه پول نداری بذاری، پا میشه میری مکه، زن بچه اینجا گرسنه میمونن، این مکه واجب نیست، اگه بعد از این مستطیشی باید بری، این مکه واجب نبود بر شما. حالا ولو حج زن من یوتی، حالا یکی از طرف شما بره مکه، لم یست خود انها فرضو، فرض او ساقل دی. بله، ولو حج زن من یوتی قول، از سر ولو حج زن من یوتی قول حج انشالله فردا باشه، چهارشنبه. آقا بدید اون تفسیر بدید کجا بود آقا، و ما ابرعه رو گفتیم، بله اثر، و ما ابرعه باید بخونیم. زلیخا محکوم شد، معلوم شد که مقصر کی بوده در این کار، زلیخا بوده و یوسف بیگناه بوده، بیخودی اینجوری صحنه رو وانمود کرد پیش شوهرش که مقصر کی بوده، کی دنبال من اومد، یوسف، حالا که یوسف نه، اون دنبال اون اومد. بله، حالا یوسف میگه من در این کار نفسم رو تبرئه نمی کنم، شیطون بالاخره نفس اماره فریب میده، اما من شهادت میدم بر پاکی یوسف. زلیخا شهادت میده که یوسف مقصر نبوده، خیلی خوب. و ما ابرئ نفسی، من نفسم رو، نفس سرکشم رو تبرئه نمی کنم، یعنی اگه میگم من بیگناهم، من گناهکارم، نمیخوام بگم که من آدم خوبیم، شیطون انسان رو امر به گناه میکنه، اما دیگه در اینجا بنده مقصر بودم. و ما عبره و نفسی ان النفس لامارتون به سو، نفس آدم رو خیلی امر میکنه. این چند تا تأکیده، ان یه تأکید، لاماره این لام لاماره یه تأکید. طلبا خوندن دیگه، این لام سر خبر ان برای چی میاد؟ ان زیدن لقائم، اون لام برای چی میاد؟ تأکید. ان برای چی میاد؟ تأکید. امار چه صیغه؟ مبالغه، تأکید. ته گرد اماره تأکید. ببین چند تا تأکید راجع به این نفس بیفیر، ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم، الا ما رحم رب، مگر آنچه پروردگارم رحم کند. یعنی اگه خدا با آدم رحم کنه از گناه میجه، و الا اگه خدا رحم نکنه نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. کسی بتونه بجه، مرد شماره یکه، ان ربی غفور و رحیم. خدا انشاءالله من رو بیامرزه. زلیخا میگه ان ربی پروردگار من آمرزنده و مهربانه. تا اینجا وقتی که فهمید شاه مصر که گناهکار زلیخا بوده و یوسف مقصر نبوده، گفت برین این جوان از تو زندان بیاریم. این جوانی که تعبیر خواب منو کرده، این یک کسیه، یه آدم معمولی نی، این پیغمبرزاده یا شخصیتی. قال الملک اتونی به، شاه گفت برید اونو برای من بیارید، از تخلص کل نفسی اونو برای خودم دستور داد که اومد پیش من که من رو مشاور نماینده مخصوص خودم کنم، معاون اول بقوله ما، بیارین مشاور مخصوص خودم که در تمام کارهای مملکت با او شور کنم، چون یه شخصیتیه، این یه آدم معمولی نی. ندید شهادت داد که این آدم معمولی نیست. این یوسف بعد از اینکه فهمید یوسف بیگناهه، بعد که یوسف تعبیر خوابش کرد، بعد این تمام فهمید یوسف یه شخصیتیه، فرستاد بیارینش. بله ایتونی به استخلص استخلص نفسی فرما کلمه. وقتی یوسف آمد پیش شاه، بنا کرد با او حرف زدن. وقتی شاه با او گفته او کرد، سخنان پرمغز و پرمایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق‌العاده حکایت می‌کرد شنید، پیش از پیش شیفته و دلباخته او شد. از نزدیک هم یوسف رو دید، با هم بنا کردن صحبت کردن. فلما کلمه، یعنی زمانی که شاه مصر با یوسف صحبت کرد، فهمید یوسف یک کسیه، میتونه مملکت داری کنه، میتونه مملکت داری کنه. فلما قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت امروز در نزد ما تو با مکنتی و امینی، یعنی تو، ما تشخیص دادیم که تو امین هستی، دارای منزلت عالی، اختیارات وسیع داری، مورد اعتماد منی، مورد وثوق منی. اینا رو همه رو به یوسف گفت. قال اجعلنی، یوسف وقتی که شنید که شاه به او اعتماد داره، گفت پس من رو اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی من رو وزیر مالیه کن، چون میدونست اقتصاد مملکت چند سال قحطی بوده، وضع مملکت کشاورزی به هم خورده، اقتصاد به هم خورده، مملکت مصر آشفته. گفت پس من رو بقول حالا یه وزیر اقتصاد، وزیر دارایی بکن تا من به وضع آشفته مملکت مصر رسیدگی کنم. اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی من رو بر خزینه و مال مملکت قرار بده. انی حفیظ علیم، من هم حفظ میکنم، هم دانا به اداره وضع اقتصاد مملکت هستم. بله انی حفیظ علیم. شاه هم گفت مانعی نداره. و کذالک مکن نال یوسف، خدا میگه ما یوسف به اینجا رسوندیم، کارش به اینجا رسید. یه روزی غلام زر خرید، یه روزی تو چاه انداختن برادرها، کتکش زدن تو چاه انداختنش، خلاصش دیده در اثر اینکه گناه نکرد رسید به این مقام که شاه مصر او رو وزیرش کرد به جای خود، وزیر دارایی. و کذالک مکن نال، خدا میگه اینجوری ما مکنت میدیم به یوسف در زمین. یتوب و امنها حیث و یشا، یعنی هر کاری میخواد بکنه، هر کاری میخواد بکنه در مملکت هست. اختیار تام داد شاه بهش، اختیار تام داد عزیز مصر به یوسف. یوسف هر کاری میخواد در مملکت، راجع به اقتصاد مملکت، راجع به امور مالی مملکت، هر کاری میخواد بکنه مانعی نداره. ولا نزیع اجر محسنی، خدا میگه ما اجر محسنی رو ضایع نمیکنیم. بله تو با خدای خودت باش پادشاهی کن. یه سیر براتون گفتم، وقتی یعقوب آمد مصر، پیش هیچ کنار خیابون جمعیت برای تماشا آمده بودن، زلیخا هم پیر پفتار شده بود واسه تماشا که یوسف رو ببینه. یوسف دید زلیخا یه عبارتی گفته، گفت سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، که عبد طاعت به مقام سلطنت رسید. آخه یوسف شده اومده شاه شده. حالا میرسیم به این آیه، وقتی که یعقوب وقتی آمد، این عبارت زلیخاست، سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، بندگی کن تا که سلطانت کنند، و سبحان الذی جعل الملوک لمعصیته عبیدا. اون از اون خدایی که سلاطین رو برای معصیت، مثل رضا خان شاه بود، قدر قدرت قوی شوکت بود، نمیدونی چی بود، رفت جزیره موریس بردن اونجا کشتن و مرضی گرفت و چه شد مثل یه بند که قضام جلوش میترسیدن ببرن، مرض مصری داشت، قضا رو اینجا میداشتن با یه تناب میکشیدن، قضا اینجا بیرم اون تایی مرسی پروشا نمیتونست کسی بره. رضا خان پدر محمد رضا که امام بیرونش کرد، امام محمد رضا رو بیرون کرد، پدر محمد رضا رضا خان بود که شما هیچ کدوم یادتون، من 17 ساله بودم، از طرف مدرسه ما رو بردن جلالیه، عرض کنم که جیروش رژه رفتیم، رضا خان اون بالا بود، تریاکی بود، صورت پف کرده سیاه، ولی محمد رضا 17 ساله 20 ساله بود، خوشقیافه بود، لباس بیشنگی تنش بود، ما از طرف مدرسه 16 تا جلو 16 تا عقب رژه میرفتیم، از طرف مدرسه 14 15 ساله بودیم، ما از جلو رضا خان و محمد رضا رژه رفتیم جلالیه، که دانشگاه رو اون موقع داشتن میساختن، دانشگاه خرابه بود، دانشگاه فعلی در اون تاریخ 65-6 سال قبل، این قصه ما رو 67-8 سال قبله که دارم براتون میگم، دانشگاه تهران اون موقع مشغول ساختن بودن، تهران دانشگاه نداشت، فقط یه دارالفنون بود خیابان ناصری، اونم دبیرستان بود که امتحان کلاس 6 ما در این دارالفنون بردن ما رو، رو میز یکی اینور میشه یکی اینور، امتحان کتبی رو ما در دارالفنون دادیم، در پیشون بچه بودیم 14 ساله بودم. خب بس دیگه، نصیب هر کی که خوب بشه بنده به مقام سلطنت میرسه، سلطان در اثر گناه به مقام چی میرسه؟ عبدی. این عبارت زلیخا گفته، حدیث نیست، سبحان الله، حفظ کنی، زلیخا گفت سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، مثل یوسف، و سبحان الذی جعل الملوک لمعصیته عبیدا، مثل رضا خان، مثل صدام. صدام ببینید در اثر گناه حالا چی شده؟ دندان و محاکمه و چه قیافه ای و چه بساطی. بس دیگه، امروز نوه آقای آیت الله هاشم منطقی شریف مزار که پیروز اینجا تشکر داشتن، ایشون باید بخونن کذوالی که مکن ریسو نصیب و رحمت ماشیم ولی نصیب عجر المحسنی. حالا این مال دنیاشه یوسف، ولی عجر الاخرت خیرون، آیه آخر عجر آخرت بهتره، کسی که مطیع خدا شد هم دنیا داره مثل یوسف که به مقام سلطنت رسید، ولی آخرتش بالاتره. و عجر خیرون للذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان دارن و تقوا دارن، کسانی که ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن هم دنیا دارن هم آخرت، کسانی که ایمان ندارن تقوا ندارن نه دنیا دارن نه آخرت. خدایا به ما این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو همیشه بخونید، یعنی خدا هم دنیا به ما بده، همینجا پلو بخوریم هم بهش پلو بخوریم، بعد یه همینجا نون خالی میخوریم هم آخرت باید برن جهنم، بی گداست کنار کنم و دوزی هم میکنه، گدایی میکنه دوزم هم میاد نیزی کفشه شما رو میبره، مثلا چون کفشه شما حلاله، با این کفشه کربلا رفتین تبرکه، میان گاییم کفشی قیمتی رو هیچ وقت اونجا نذارین، بزنین توی این بیانی پر دست خودتون، کفشای دمپایی های مختصر نداره، اما کفشی که 40 تومن 50 تومن خریدی اونجا نذار، یه کسی میاد میبره، گاهی شنیده میشه کفشم میبرن، دقت کنی. صلوات بفرستین، آقا بخونم بفرم. هایی که میخونن آقا بعد از این روحانی خوب میشن، یعنی امام حسین به اونا نظر میکنه، ما غالب شاگرد خوب اونایی که اینجا خوننده آقای موسوی تهرانی الان هزار نفر با درس کفایش میشینه اینجا میخوند، 50 سال پیش سالی که ما اومدیم پارته بلند تنش بود عرقشین و عکسش تو آداب طلاب بدون امامه هست، موسوی تهرانی الان هزار نفر کفایه و بکاسه و خوننده بود، آقای کاظمیون که حالا امام جمعه کرج شده با آقای رهبر انقلاب خیلی به ایشون علاقه داشته، ایشون فرستادن کرج، هم حوزه علمیه رو اداره میکنن هم امام جمعه کرد، خوننده بود اینجا میخون، اینا که میخونن بعد از این یک کسی میشن، امام حسین بهشون یه نظری میندازه، منم در طلبگی خودم میخوندم، یه شب تو مدرسه فیضیه دم، شب وفات امام چهارم، شب 25 محرم سوت کور مدرسه فیضیه نماز جماعت آیت الله آستانه خونساری تموم شده و آقای امام و اینام صف اول، آقای عراقی اون نماز جماعت علامه طباطبایی شهید مطهری ها حالا نیست اون نماز. من خیلی ناراحت شدم که شب وفات امام چهارم شد اینجور، پشدم یه نوحه دم بدم به آقایون تشتشت شدیم شب شب وفات، حرکت میکنیم بریم به حضرت معصومه علیه السلام تسلیت بگیم. نه من کجا نوحرم بلد الان یادم نیست چی بود، یه دست جلو اینه بگید، عقبی هم اینه بگید. آقای حقشناس میخواستن پاشن، حقشناس آقای حقشناس من بزرگتره 4-5 سال، الان هم مریضن و حال ندارن، از شخصیت های علمی تهران و خوب و بله، ایشون میخواستن پاشن، گفتن حاجی آتش داشته باشین، یعنی در اون سن من قدرتی که ایشون بیشون هم داشتم ایشون هم بشه، یک نفر پانش نوحر دم دادیم و حرکت کردن تحت و نکفتن بندازین، از فیضیه میریم دارالشفا، در داشت دارالشفا به خیابون میام دم شیخان میام سن، اومدیم تو ایون آینه دو کلمه هم روزه خوندم که امام چهارم همطور گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، گوسفند سر میبریدن میپرسید آقا این گوسفند آب دادین یا آب ندید، مستحب آخه وقتی میخوان گوسفند بکشن مرغو بکشن آبش بدن، از این چیزا گفتیم و یالا گفتیم. بله این کارهایی که ما طلبه کردیم یکیش این بود. بله غرض اینه که خوننده باشید بخونید، من اون وقت هم حال داشتم شبا خودم هم روزه میخوندم، اما دیگه حال ندارم رفقا میخونم شبا، و این خوندنه که این مدرسه رو نورانی کرده، اگر اینجا توسل نبود شما نورانی نمیشد، به برکت این گریه و توسل قیافه شما با طلبای جای دیگه فرق داره. حالا نه 30 سال پیش من خدمت آیت الله نجفی مرشی قم بودم، آقای الله نه نجفی به من فرمودن طلبه ها شما در قوم انگشت نما، یعنی نشون میدن تو خیابون به هم طلبه ها شکلاشون قیافشون امامشون، یه این مال اونجاست این مال اونجاست این مال اونجاست. حالا نه 20 سال 30 سال پیش آیت الله نجفی فرمودن طلبه ها شما، یعنی یه دونه آیت الله خرازی از توش مدرسه در نیمد، یه دونه آیت الله استادی از توی مدنی به برکت توسل بوده. خدمت رهبر انقلاب بودیم پنجشنبه، عرض کردم زمین اینجا هم یه اثری داره، ما اگه الان بریم استاد مطهری اونجا بخوایم کلاس را بندازیم این نورانیت نیست. فرمودن نه خود شما مؤثری، به من احترام کردن رهبر انقلاب، فرمودن نه شما هر جا برید همین برنامه‌تون هست، ولی خودم عقیدم اینه که من اگه استاد مطهری برم معراج ساده بخونن روزه بخونن این نور نداره. خدایا به همه توفیق علم و عمل مرحمت بفرما و صلی الله علی محمد.